الرحمن الرحيم نسأل الله وصول عزيزة الله العظمى يا عبد القرآني ما بحث قرأت وزشان ودعيما إذا سألنا وبرس الزهور
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. روز گذشته بحث ما در رابطه با مسئله بود که ببینیم این که مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه اشکال کرده بودن به شیخ که چرا بیان نکردن حکم را هم از واقعی و ظاهری، اشکال رو جواب دادیم و گفتیم که نه، ظاهرا مراد این که بحث میکنیم از التفت الی حکم شرعی، مراد واقعی منظوره نه ظاهری. ظاهری خلاف اصطلاحی که من توضیح دادم محضرتون که بخواهید حکم ظاهری دومی قائل بشیم غیر حکم ظاهری اول. خب فرمایشات آیت الله خویی رو نقد کردیم و باز اونم اشکال کردیم که این فرمایششون خلاف اصطلاح هست و جوابشو دادیم. ما مسئله رو حل کردیم از این جهت که مجتهد نظرش به حکم واقعیه، منتها مجتهد چون نظرش واقعی از باب این که ایشون نظرش برای مقلدم حجته، کأنه نظر مجتهد به حکم واقعی به منزله نظر خود مقلده، هیچ فرق نمی کنه. یعنی مجتهد که وقتی نظر می کنه نظرش به عنوان جامع بین هر دوست، چه برای خودش چه برای مقلدینش، این تنزیله که انهو نظر المجتهدم که نظر المقلده. پس هر دو به نظر واقعی نظر دارن و حکم مراد واقعی است. ما نوشتیم بعد از این که به اینجا رساندیم حرفو، گفتیم اگر آیون دقت کنن و تأمل کنن در بیانی که ما کردیم، قهرن اشکالی را هم که بعضی ها توهم کردن در فرمایشات مرحوم استاد الاساطیر مرحوم آقای عبدالکریم حائری رحمت الله علیه در درر الفوائد، آدرس دررم یادداشت کنید تا من عبارت ایشون رو براتون بخونم. مرحوم شیخ رحمت الله در درر الفوائد در جلد دوم صفحه 324، در صفحه 324 ایشون این بیانو دارن که انهو خواستن بعضیا بگن که ایشون هم همین اشکالو کرده که مراد از حکم باید اعم از ظاهری و واقعی بگیریم حتی برای مقلدم، حتی برای مقلدین، اینجور نباشه که مخصوص مجتهدین باشه. حالا من عبارت ایشونو میخونم، شاید شما بعضیاتون درر نداشته باشید، از این جهت من عبارت ایشونو میخونم براتون توضیح من مطلبشون حفظم، چیز خیلی مهم نیست، ولی خب عبارت ایشونو داشته باشید بد نیست. بعد من جوابیه خودمونم پشت سرش خدمتون عرض میکنم که دفع توهم از ایشون کردم. ایشون داریم که ما نوشتیم در اینجا که به ما ذکرنا تقدر و نظر و تأمل، با این بیانی که ما کردیم تقدر و نظر و تأمل فی ما صدر عن استاذ الاساتیز المحقق الحائری رحمت الله علیه فی درر الفوائد ما هو لفظه، ما هو لفظه. ایشون فرمودن که و یدفع اصل الاشکال، دفع می شود و یدفع اصل الاشکال به عدم اختصاص احکام ثانویه، به عدم اختصاص احکام ثانویه به مجتهد. فرموده این اشکال دفع می شود که ببین اختصاص نداره احکام ثانویه بود، احکام ثانویه همون ظاهری منظور میشه، به عدم اختصاص احکام ثانویه به مجتهد. اینجور نیست که احکام ثانویه فقط مال مجتهد باشه، احکام ظاهری فقط مال مشرک، نه بل حالها حال الاحکام الاولیه، بل حالها حال الاحکام الاولیه. فرمود احکام ثانوی هم مثل احکام اولیه است، هیچ فرق نمی کنه. همزونی که احکام اولیه برای مجتهد هم هست، برای مقلد هم هست. احکام ثانویه برای مجتهد هم هست، برای مقلد هم هست. فرمود بل حالها حال الاحکام الاولیه در چیچی به حال اونه؟ فرمود فی اشتراکها بین المقلد والمجتهد، فی اشتراکها بین المقلد والمجتهد من دون تفاوت اصلا، من دون تفاوت اصلا. ها شیخ فرموده که هیچ فرق نمی کنه بین مجتهد و مقلد، هیچ فرق نمی کنه. در احکام ثانویه هم مثل احکام اولیه است. فرموده فی اشتراک بین المقلد و المجتهد من دون تفاوت اصلا. چرا؟ برای چی فرق نمی کنه؟ فرموده لعدم تقیید فی ادلت الاحکام ظاهریه. فرمودی جهت اینجا لعدم تقیید فی ادلت الاحکام، در ادلت احکام ظاهری قید ندادن، در احکام ادلت ظاهری بگن آقای برای مشترد چی تو قید ما این حرفا رو نبینیم. فرمودی به علت این که لعدم تقیید فی ادلت الاحکام ظاهریه، همچین تقیید ما ندیدیم که مخصوص مشترده. کی گفته؟ و عدم دلیل من الخارج، آخه یا باید خود ادله بگرد قاضی المجتهدی، بله، یا باید از خارج یه دلیل بیاد بگه آه این احکام مال مجتهدی نستا. همچی چیزی هم ندار، نه خود دلیل مقید شده به مجتهدی، نه از خارج چیزی آمده بگه آه این احکام فقط مال مجتهدی نه. کی گفته؟ فرموده مرحله دوم و عدم دلیل من الخارج على هذا الاختصاص، از بیرون ما دلیل بر اختصاص نداریم، ما نداریم همچی چیم. فرموده به این که و عدم دلیل من الخارج يدل على هذا الاختصاص، الا هیچی دلیل نداریم، هیچ، الا توهم عدم قدرت المخلد، الا توهم عدم قدرت المخلد علل عمل بالخبر الواحد و علل فحص لازم فی العمل بالاصول و علل فحص لازم فی العمل بالاصول. هیچ شما نداریم که بگید احکام ظاهریه فقط مال مجتهدینه، هیچی نداریم، نه خود دلیل میگه نه از خارج، فقط یه چیزی که از آیون آمدن گفتن این مال مجتهدینه و همین جد که چی؟ گفتن که اون مقلد که نمیتونه عمله به خبر واحد بکنه، که مقلد چه میفهمه خبر واحد چیه؟ مقلد که نمیتونه فحص بکنه در اصول عملیه. آره دیگه، مقلد کجا این چیز رو بلده؟ بعد این کشاورد دیل به زمین زده رو خوب بلده، این اصلا نمید خبر واحد بیش بگی میخنده، این خبر واحد یعنی چه؟ فحص کن در اصول عملی، حقش نمیرسه که. خب همین فهمده الا توهم عدم قدرت المقلد علی العمل بالخبر الواحد و علی الفحص لازم فی العمل فی الاصول. همین دیگه، چیز دیگه دارید شما بیارید، اگر چیز دیگه دارید بگید. همین شبهتون، بله، و یک فعهو ها شیخ این شبه رو دفع میکنه، و یک فعهو ان العمل بالخبر الواحد لیس الا الاتیان بالفعل، دیگه
بابا جان چرا اینقدر شاخ و برگ میدی؟ ابا عمومه که نمیخواد که اول به خبر وادی هم چه بم اون عمل رو بیاره دیگه. و یه عواب نمیتونه عمل رو بیاره؟ میتونه دیگه. این که چیزی نشد که قد چرا پیچش میدید مطلبو؟ مگر عمل به خبر واحد غیر اتیان به فعله؟ نه، اگه امر واجب آوردنی بیاره چیزی که نباید بیاره نمیاره. و چیزی که نداریم که فرموده و یدفع و ان العمل بالخبر واحد لیس الا الاتیان بالفعل الخارجی، مگر این که فعل خارجی رو بیاره، الذی دل الخبر على وجوبه، فعل خارجی که دل الخبر على وجوبه میره میاره دیگه، این کاری نداره که. و من الواضحات، عزیزان میدونن این مطلب، و من الواضحات عدم خصوصیت المجتهد فیه، عدم خصوصیت المجتهد در عمل کردن به خبر واحد، چه خصوصیت داره که مجتهد فقط عمل کنه؟ نه، بغلد هم عمل میکنه. و عدم خصوصیت ال... و عدم بل و من الواضحات عدم خصوصیت المجتهد فیه. نعم بله، من البته حق پذیرپا ندارم، اما حاشق میگه من حق مطلب و گو همه چی میشه. نعم یه چیزی هست که مال مجتهده، به مقلد نمیرسه، استدراک کرده. نعم الذی یختص بالمجتهد، چیزی که مال مجتهده، ولا یقدر علیه المقلد، ولا یقدر علیه المقلد، اونی که فقط مال مجتهده، مغلق قدرت چی نداره؟ او کدام است؟ فبود هوال استظهار من الدلیل، هوال استظهار من الدلیل، استظهار الدلیل کار مجتهده، ول استنباط من الدلیل، استنباط کنه که مثلا واجب اینه، این کار کیه؟ کار مشتهده. فرموده به این که ول استظهار من الدلیل ول استنباط من ان الواجب کذا، این فقط به دست میاره که این واجب اینه، این کار مشتهده، کار عوام بیچاره این کار نیست، این درست. خب این چه ربطی به عمل داره؟ چه ربطی به عمل داره؟ و هازا غیر العمل المدلوله، استظهار کردن این که این واجبه یا نه که ربطی به عمل نداره که. فرموده و هازا غیر العمل المدلوله و لأخذ بالاحکام المتعلقت به شک، و لأخذ بالاحکام المتعلقت به شک لیس مشروطن، لیس مشروطن بعنوان الفحص عن الادله، لیس مشروطن بعنوان الفحص عن الادله. آقا مگر عمل کردن به احکام شکی؟ از شما عزیزان میپرسیم، کسی بخواد عمل به شک بکنه، آیا در این عمل به شک شرطش اینه که فحص عن الادله شده باشه؟ نه، کی گفته این شک؟ تا بگی مغلب که نمیتونه بگفت، لازم نیست مطلب. وله اخذ و لحکام المتعلقت به شک لیس مشروطن به عنوان الفحص عن الادله، شرطش این نیست که فحص از الادله، عمل به شک بکن. حتی یقال، تا گفته شود ان المغلب لا یقدر علی، یا بگی مغلب که قدرت فحص نداره که، که ما فحص نمیخوایم اصلا، احتیاج به فحص نداریم. حتی یقال ان المغلل لا یقدر، پس چی؟ پس در شک چه باید کرد؟ بل الحکم متعلق به شک، بل الحکم متعلق به شک الذی لیس فی مورده دلیل واقعا، ما اونی که لازم داریم اینه که حکمی که میکنیم میگیم این شک را بهش عمل بکنه در جایی که دلیل واقعی نداریم، دلیل واقعی که نداشتیم شک داشت عمل میکنه، همین این دیگه مغالط هم میتونه. پس چی بل حق مجتهده؟ وَالْفَحْسُ اِنَّمَا يَكُون لِإِحْرَاز ذَالِكَ. فحص هم اگر لازمه برای احراز این که بگی این حکم شک اینه، لِإِحْرَاز ذَالِكَ. پس فیکون نتیجه میگیرن، فیکون نظر المجتهد فی تعیین مدلول دلیله. نظر مجتهد اینه که میخواد مدلول دلیل رو بگه، بگه دلیل اینو گفته. فیکون نظر المجتهد فی تعیین مدلول دلیل و انه لیس له معارض. میخواد بفهمونی که آقا این دلیل تو معارض ندارد و مجتهد اینو برقرار رو باز میکنه. میخواد بگه و انه لیس له معارض. و فی احراز عدم وجود دلیل فی مورد شک، و در احراز کردن که در اینجا دلیل نداریم، متبع. این متبعات جواب یکونو است. ف یکونو نظر المجتهد در چشید، یک در تعیین مدلول دلیل، دو در احراز عدم وجود دلیل، فی مورد شک نظر مجتهد چی میشه؟ متبعا. این متبعا خبر میشه دا یکون نظر المجتهد فی تعیین مدلول دلیل و انه لیس له معارض، یک و فی احراز عدم وجود دلیل فی مورد شک متبعا للمغلب هازا، متبعا للمغلب هازا خود هازا. این فرمایش آقای شیخ. خب این نظر آقای شیخ چی میخواد بفرماید؟ آقای شیخ آقای شیخ مخالف ماست، یعنی میخواد غیر حرف ما رو بزنه یا ایشون میخواد حرف ما رو بزنه؟ ما گفتیم اگر در کلام آقای شیخ دقت کنید و تأمل، این نکته رو میخواد آقای شیخ بگه که نظر مجتهد نسبت به احکام اولیه و همچنین احکام ثانویه برای خودش تنها نیست، برای مقلد هم هست. توجه داری چی میخواد بگه؟ که انه همچنین که احکام اولیه که مجتهد نظر میده برای کیه؟ هم برای خودشه هم برای مقلده. احکام ثانویه هم که مجتهد به دست میاره، فحص میکنه، به دست میاره یا معارض داره یا نداره، احکام ثانویه هم اون برای خودش تنها نیست، برای مقلد هم هست. خلاصه این نکته رو میخواد آشق بگه. همچنان احکام اولیه ما مشترکون بینن مجتهد و مقلد، احکام ثانویه هم میتونه. اما حالا آیا در اینجایی که نظر میکنه الالحق مقلد نظر میکنه؟ نه، مقلد کار رو بشه، همون مجتهد نظر میکنه. خود آن نظر مجتهد دو جنبه داره. نظر مجتهد در فحص کردن، در تفحص کردن دو حالت داره، یکی برای خودشه، یکی برای مقلده. بنابراین ما بیاییم بگیم اینجا اذا التفت الی حکم شرعی، یعنی دو نفری مجتهد التفت، نه دیگه مقلد کار نداشته باشه، اما مجتهد بگو. اذا التفت المجتهد الی حکم شرعی که حکم واقعیه، برای او نسبت به حکم واقعی مشترک بینه. خب من که ظاهری میخواد بده در ظرف شک، اینم مشترک بین هر دوست، منظور تجلیل هر دوست، هیچ فرق نمیکنه که از فرمایشات ایشون برمیاد، از این که میگه فحص مال مجتهد، دلیل معارض نداره مال مجتهد، مقلد باید متبع باشه. یعنی چه؟ یعنی هر چی هست که مجتهد داره مقلد هم داره. آره این حرف مخالف نیستی که، این عین همون فرمایشی آقایون فرمودن که مرحوم شیخ هم بیان کرده، ولی ما بودیم فرمایش ها شیخ به نظر من هیچ گونه مخالفتی استکاکی با فرمایشات شیخ رحمت الله علیه نداره، و با این بیان ایشون هم میرسونه همون بیانیست که ما مقام بکنیم، برابری ایشون مخالف ما نیستم. این قسمت هم به حمد الله رب العالم تاوید. حالا و اما عن الرابع که انشاءالله باشه برای فرداتون، که اینجا الله حکم فعلی مراده یا انشائی، انشاءالله باشه فردا براتون. و صلی الله علی محمد و آله.